شش عصر است در ایران. برای 15 دقیقه با استودیو خبر رادیو فردا همراه بشید. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که تعلیق تعهدات برجامی ایران در حال اجراست. حسن روحانی از اقدامات ایران در راستای کاهش تعهداتش در برجام دفاع کرد. و علی شمخانی میگوید جنگ نظامی میان ایران و آمریکا رخ نخواهد داد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه گفت تهران قصد ندارد مهلت 60 روزه به کشورهای اروپایی را تمدید کند. او همچنین افزود تعلیق تعهدات برجامی ایران در حال اجراست. آقای کمالوندی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت این اقدام ایران را در چارچوب قانون مصوب مجلس در زمینه اقدام متناسب و متقابل جمهوری اسلامی در اجرای برجام داند. سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه که در حال کار روی سازوکار ویژه مالی اروپا موسوم به اینستکس هستند، تعیین مهلت از سوی ایران را رد کردند و از تهران خواستند به تعهدات خود پایبند بماند. حسن روحانی با دفاع از اقدامات ایران در راستای کاهش تعهداتش در برجام، اینها را حداقل اقدامات تهران در واکنش به نادیده گرفتن روح اصلی برجام از سوی برخی طرف‌ها دانست. وی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت تاکید کرد که مهلت 60 روزه به کشورهای اروپایی تمدید نخواهد شد و پس از پایان این مهلت ایران اقدامات جدیدی انجام خواهد داد.
البته اگر اهداف ما تامین نشه بعد از 60 روز، البته 60 روز از آغاز یعنی از 18 اردیبهشت ما محاسبه میکنیم، از 18 اردیبهشت که مبدا این اقدام ما بوده، خب اقداماتی رو ما شروع کردیم در طول این 60 روز و داریم انجام میدیم. بعد از 60 روز هم باز اقدامات جدیدی رو انجام خواهیم داد که قبلا اعلام کردیم ما، مگر اینکه اونها برگردن به تعهدات خودشون.
حسن روحانی همچنین مذاکره با آمریکا در این شرایط را به معنای تسلیم شدن دانسته است. پس از اینکه سازمان انرژی اتمی ایران از اقداماتش جهت کاهش تعهدات تهران در برجام خبر داد، برخی کشورهای اروپایی و روسیه از ایران خواستند تا به تعهداتش در چارچوب برجام پایبند بماند. و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید جنگ نظامی میان ایران و آمریکا رخ نخواهد داد. وی روز چهارشنبه در حاشیه اجلاس بین المللی مقام‌های امنیتی جهان در روسیه در گفتگو با خبرنگاران ضمن رد دست داشتن ایران در حمله به دو نفتکش در دریای عمان، آمریکا را به ایجاد ناامنی در منطقه متهم کرد. این سخنان در حالی بیان می‌شود که طی دو ماه اخیر تنش میان ایران و آمریکا بالا گرفته و واشنگتن حضور نظامی خود را در خاورمیانه افزایش داده است. دولت آمریکا ایران را مسئول دو حمله اخیر به کشتی‌ها و نفتکش‌ها در آب‌های امارات و دریای عمان معرفی می‌کند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی هر گونه دست داشتن در این حملات را رد می‌کنند. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید، اما در ادامه تحولات مربوط به حملات مشکوک به دو نفتکش در دریای عمان که اشارات جست و گریخته‌ای رو به اونها شنیدید در مشروع خبرها، شان کیدو متخصص مواد منفجره نیروی دریایی آمریکا گفته است مینی که از بدنه کشتی کوکوکا جدا شده است شباهت انکار ناشدنی داره با مین‌هایی که ایران در گذشته هم ازشون استفاده کرده. همچنین امیر حاتمی وزیر دفاع ایران هم صحبتایی رو انجام داده در رابطه با ادعای آمریکا و ویدیویی که منتشر کرده از شناورهای ایرانی که به این نفتکش نزدیک میشن، به نفتکش کوکوکا، و میگه که این ویدیو مورد تردیده و این فیلم‌ها مورد تردید هست. در همین رابطه می‌خوایم همراه بشیم با حسین آریان، متخصص امور نظامی مقیم بریتانیا. آقای آریان، شنیدید از صحبت‌های شان کیدو متخصص مواد منفجره نیروی دریایی آمریکا که میگه که ایران پیشتر هم این مین‌ها رو به نمایش گذاشته، آیا این نکته صحت داره؟
بله، ایران مینهای چسبان داره و این رو کاملا به نمایش گذاشته. عکسش هم تو اینترنت اگه بخواین خیلی راحت میتونین برای نمونه یکی از این نمونه ها رو ببینید. ولی استفاده از مین، یعنی از مین چسبان، اصلا این سابقه طولانی داره در نیروی دریایی. ربطی فقط به جمهوری اسلامی نداره. در زمان قبل از 1350 در نیروی دریایی از این مینا استفاده می‌کردن. همیشه در رزمایش‌ها وقتی که اون مرحله اول رزمایش در بندر اجرا می‌شد، زمان شاه و حالا هم، یک کارهای انجام میدن به اسم Operation Awkward. به زبان انگلیسی، انگلیسی‌ها این ترم رو استفاده میکنن، استرالیایی هم همین، بدین معنا که غواص‌ها یا تکاوران حمله میکنند به کشتی‌های در لنگر و مین چسبان را در جاهای مختلف. اگر بتونن میچسبونن. این فقط برای رزمایشه. و همینطور غواص‌ها از زیر آب با دستگاه‌های مداربسته این مین‌های چسبان رو به زیر خط آب کشتی‌ها. بنابراین استفاده از مین، کاربردش سابقه بسیار طولانی در نیروی دریایی داره و در بیشتر رزمایش‌ها هم ازش استفاده میشه. ولی اینکه حالا این حرفو میزنن که این شباهتی داره، ممکن است این گونه باشه، ولی بایستی آزمایشات فرنزیک انجام بگیره.
آقای آریان، یک سوال فنی، آیا این مین‌ها تجهیزاتی هستش که همه کشورها در اختیار داشته باشند، یا مثلا همه گروه‌های شبه نظامی؟ و بعد اینکه آیا امضای دولت‌ها رو میشه روی این مین‌ها دید؟ یعنی هر کشوری مین مختص خودش رو داره یا نه اینها یک سری تجهیزات نظامی مشابه هم هستن در همه جای دنیا؟
خب ممکنه فرق بکنه بین کشتی ها. فکر نمی کنم که گروه های مثلا فرض بکن تروریستی و امثال اینا از این مین ها بخوان استفاده بکنن. ولی هر کشوری انواع و اقسام مین ها رو می سازه. مین های صوتی داریم، مین های مغناطیسی داریم، مین های ضربتی داریم، مین هایی هست که در کف دریا کار گذاشته میشه، مین های شناور هست، انواع و اقسام. اینم یه نوع مینه. ولی اگر تاکید میکنم ایران از این مین ها استفاده کرده علیه این دو کشتی در فجیره که این قابل بحث هست، هیچ موقع نمیاد این مینی رو بذاره که مثلا اونجا نوشته باشه که ساخت ایران، یا اینکه دستکاری درش بکنه که قابل تشخیص نباشه.
آقای آریان، شواهدی رو اجازه بدین یک نگاه هم، چون فرصت زیاد نداریم، یک نگاهی هم بندازیم به صحبت‌های امیر حاتمی که راجع به اون ویدیوهایی هستش که سنتکام منتشر کرده. آقای حاتمی گفتن که این ویدیوها محل تردیدند. نظر شما چیست؟
به باور من نبایستی قضاوت عجولانه کرد. ببینید، جدا کردن مین‌ها رو آمریکایی‌ها تا حالا ارائه کردن. این خوب قایق سپاه پاسداران در منطقه بوده بعد از پیام اصراری، بنابراین این جای بحث داره. مهارت برای جدا کردنش هیچ مهارت خاصی نمیخواد که بخواد این مین عمل نشده رو جدا بکنید. به باور من بایست همه اینها بررسی بشه و برده بشه به سازمان ملل متحد و شورای امنیت، در اونجا تعیین بشه که مقصر اصلی که خواهد بود. این اعتبارش به مراتب بیشتر از این است که یک کشور خاصی و یا یک شخص خاصی حالا ایران رو مسئول این کار بدونه.
خیلی ممنونم حسین آریان، کارشناس امور نظامی از بریتانیا. اما اعلام شده است که از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون که شمار کودکان کار در ایران افزایش یافته. در همین رابطه ساعتی پیش با سعید پیوندی کارشناس امور آموزش صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که دلایل این افزایش چه هست.
من فکر میکنم که ضمن این که این آمار همه واقعیت‌های کودکان کار در ایران را منعکس میکنه، ولی دلایلش به هر حال همونهایی است که در کارهای پژوهشی هم بهشون اشاره میشه. یعنی ما به خاطر فقر و عدم پوشش آموزشی کودکان در سنین آموزش اجباری عملا با پدیده کار کودکان در ایران مواجه هستیم، و در این کار کودکان هم کودکان گروه های تویدست جامعه به طور عمده وجود دارن و هم کودکان مهاجر شهروندان افغانستان. در نتیجه ما این دو پدیده مهاجرت و کودکان کار رو همزمان نمیتونیم از هم دیگه جدا بکنیم، برای اینکه محروم ترین بخش این کودکان کار شهروندان افغانستان هستن که در ایران به سر میبرن و از کار اونها به طور وسیع استفاده میشه در بخش‌های مختلف اقتصادی.
آقای پیوندی، دولت چه راههایی داره برای اینکه بخواد با این معضل روبرو بشه و اون رو از بین ببره؟
من فکر می‌کنم راههایی که در همه جای دنیا رفته شده در ایران هم در مقابل دولت هست. یعنی ما طبق قانون اساسی و طبق میثاق‌های بین‌المللی که ما ایران هم امضا کنندگانش هستند، ما باید آموزش اجباری را برای همه کودکان تامین کنیم. اتفاقی در ایران نمی‌افته. یعنی حدود 20% گروه سنی زیر 15 سال ایران یا آموزش رو خیلی زودتر از ترک می‌کنند و یا در حقیقت هیچ وقت به مدرسه نمیرن. خب این پدیده باعث میشه که این گروهی که به مدرسه نمیرن گروه آسیب پذیر جامعه هستن که کودکان کار از درون اینها میان. بنابراین اگه قرار ما پدیده کار کودکان که پدیده به شدت غیر انسانی مواجهه بکنیم، پیش از هر چیزی باید به سراغ تأمین آموزش همگانی تا پایان دوره 15 سال برای همه کودکان ایران، همه کودکانی که در ایران هستن صرف نظر اینکه چه ملیت دارن، بریم و اینو به عنوان یه اصل و یک وظیفه ملی واقعا اجرا کنیم. اتفاقی که با وجود اینکه در تمام قوانین ایران در 110 سال گذشته بهشون اشاره شده، متاسفانه هیچ وقت به طور واقعی جامعه عمل به خودش نپوشونده.
آقای پیوندی، آیا به لحاظ قانونی میشه با والدینی که فرزندانشون رو به مدرسه نمیفرستن برخورد کرد یا چنین چیزی در قانون بهش پرداخته نشده؟
ببینید، راه حل اجبار قانونی یا مجازات پدران و مادران به نظر من بهترین راه حل نیست، حتی اگه قانون براش در واقع راه حل داشته باشه. برای اینکه پدر و مادرانی که دست به چنین کاری میزنن مدرسه رو کنار نگذاشتن و محیط کار رو انتخاب نکردن. فقر و مشکلات هست که اونا رو سوق میده به طرف چنین راه حل هایی. به خاطر همین هم ما پیش از اینکه به فکر مجازات پدران و مادران باشیم، باید به فکر همراهی اونا باشیم و کمک برای اینکه همه بچه‌هایی که در ایران زندگی میکنن بتونن دست کم تا سن 15 سالگی پشت میز و نیمکت های مدرسه باشن به جای اینکه در محیط های کار باشن و همه آسیب هایی که محیط های کار رو تهدید میکنه. بنابراین یه وظیفه دولت، قانون اساسی از دولت خواسته که آموزش اجباری را تا 15 سال اجباری بکنه و این در واقع وظیفه دولت است و نه وظیفه پدر مادر ها. و وظیفه پدر مادر ها باید کمک بشن که این اصل اساسی برای آینده ایران، برای آینده جوانای ایران تأمین بشه.
وظایف نهادهای مدنی چه هست؟ آیا نهادهای مدنی کاری از دستشون برمیاد برای اینکه این معضل رو کاهش بدن در ایران؟
بله، به نظر من نهادهای مدنی کارشون در واقع حلقه واسط بین جامعه و دولت هستن، اگر بتونن به خوبی کار کنن و اگه اجازه داشته باشن کار بکنن. برای اینکه اونا هستن که میتونن به خاطر نزدیکیشون با مسائل اجتماعی، به خاطر اینکه با مسائل در واقع و مشکلات و آسیب ها به طور روزمره سر و کار دارن، میتونن خیلی راحت تر دولت رو کمک بکنن و همینطور خانواده ها رو کمک بکنن برای اینکه راه حل های عملی و پراگماتیک پیدا بشه. تو این وسط مسئله اساسی اینه که در حقیقت یه عزمی در دولت وجود داشته باشه و این عزم همزمان بتونه به این نهادهای مردمی کمک بکنه که این نقش واسطه رو به خوبی انجام بدن و بتونن اگر قرار پدر مادرها در این زمینه آگاهی پیدا بکنن، باشون بحث بشه، اگر امکانات آموزشی مشخصی باید در اونجا به وجود بیاد، همه اینا رو با کمک دولت و خانواده ها به وجود بیارم و نهادهای محلی.
گفتگو با سعید پیوندی، کارشناس امور آموزشی، رو شنیدید درباره افزایش شماره کودکان کار در ایران.
یک، آقای محمود احمدی نژاد، فرزند احمد.
روح تهران، مستندی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه‌های تصویری و اجتماعی رادیو فردا.
اینجا باید برای اولین بار اعتراف بکنم. اعتراف میکنم که در زندان اوین اعتراف کردم.
ممنون که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی ما را همراهی کردید. از شما دعوت میکنم در ادامه مجددا شنونده ایستگاه فردا باشید.
موسیقی.